ساعت تو هر کدوم یه جوری نمیدونم، ساعت هم 3:30 این 3:07 قسم یکی سه یه رو به چهاره. بله نه هر کدوم از ساعت ها یه جوره، من نمیدونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش راجب حج بود دیگه، شماره بله. راجب کعبه بود در واقع. خب در بخش قبلی من ترجمه شد، سعی میکنم که به سرعت یه دوره‌ای بکنم که تو جریان به مرتبه قرار بگیرین، بعد دنبالش رو ادامه میدیم. آیا نمیبینید که خداوند سبحان همه انسانها رو از آدم گرفته که درود خدا بر او باد تا نسل آخر از مردم این دنیا همه رو داره امتحان میکنه با یه سنگ هایی که اینا نه فایده داره نه ضرر، سنگ دیگه، سنگ های کعبه مورد نظره، نه میبینه نه میشنوه، یعنی خود اون حیاتی نداره، درک و شعوری نداره. با همین سنگ هایی که نه ضرر داره نه نفع داره، نه میبینه نه میشنوه، خانه در حریمش و خانه محترم که یه حرمت و یک قانونمندی داره به عنوان خانه‌ای برای مردم قرار داده اونجا رو، یه پایگاهی که مستقل از مالکیت‌های خصوصی باشه و مردم در اونجا قیام کنند، رشد بکنند، کمال پیدا بکنند، بلندشن، برخیزن. بعد این خانه رو در سنگلاخترین، سعبل سیرترین نقاط عالم قرار داده، از نظر کوهستانی بودند، در یه منطقه مرتفع کوهستانی است و از نظر خاک و خاک زراعتی و اینها حداقل امکانات رو داره، یعنی سنگ‌های آذرینه که خب درش معمولاً گیاه رویش پیدا نمی‌کنه و در تنگ‌ترین دره‌های دنیاست از نظر قطر، بین کوه‌های خشن و ریگزارهای نرم و مناطقی که یا آب نداره یا آب خیلی مختصری هست، چشمه های خوش شده، قریه های منقطع از هم جدا جدا هر 100 کیلومتر 200 کیلومتر یه آبادی کوچیک، در اونجا نه شتر چاق میشه نه اسب و نه گاو و گوسفند، یعنی مناسب با زیست هیچ یک از این چهارپایان نیست اون منطقه. خب در چنین منطقه سخت و صعبی آدم علیه السلام و فرمان داد خدا هم او و فرزندانش رو که عطف توجه بکنن به اونجا، رو بکنن، اقبال بکنن به این نقطه، و به تدریج این محل یک مرکزیتی شد که بارها در اونجا تخلیه می شد، یعنی یک بازار مکاره شد، یک مرکز اقتصادی شد که سفرها به اونجا منتهی می شد و همچنین یعنی علاوه بر این جنبه های اقتصادیش منافع دنیایی، میوه های دلها به سوی اونجا جمع آوری می شد، یعنی در واقع انسان هایی که از خودشون می آمدن بیرون، از شهوت و شکم و اینها توجه به یک معارف، یک معنویات، یک ارزش های متعالی پیدا می کردن، متوجه اونجا می شدن یا باید بشن. از کجا؟ از فلات های خیلی دور بی آب و علف، مناطق بسیار دور دنیا، دره‌های عمیق، از جزایری که در اقیانوس‌ها پراکنده شده، همه اونجا دعوت شدن که بیان. برای چی؟ برای اینکه یهزو مناکبهم، شونه‌هاشون رو تکون بدند، اون حالتی که در طواف در واقع می‌گردن، اظهار ذلت در واقع، اظهار کوچکی بکنن، خدا رو تکبیر بکنن، هرمله بکنن در واقع اون مسافتی که از خودشون خارج بشن، این حالت شعث و قبر، یعنی حالت ژولیده مو و غبار گرفته انسانی است که توجه به ظاهر و زیبایی خودش نداره، دلش اسیر یک هدف و یه عشق دیگه است. اینها پیراهن‌های خودشون و سربال، یعنی اون به اصطلاح لباس‌های دنیایی، اونها رو همه رو پشت سر رها کردند و محاسن خلقتشون، یعنی زیبایی ها رو توجهی بهش نکردند و رها کردن خود رو، یعنی از خود رها شدن و فراموش کردن خود. این یه ابتلای عظیمیه، یک امتحان شدیدیه و یک اختبار مبین و یک پالایش بسیار بلیغ. خداوند همین حج رو یه سببی برن که به رحمت او برسیم قرار داده و یک وسیلهی به بهشتش. تا همینجا خوندیم دیگه، نیست؟ جعله الله سببا لرحمته و وصلتا الى جنته. حالا دنبالش از یه زاویه دیگه مطرح میکنه که اگر حالا خدا غیر از این مشیتش ایجاب کرده بود، یعنی به جایی که توی همچین منطقه قرار بده اراده دیگه ای کرده بود چه میشد؟ بله، ولو اراد سبحانه، اگر اراده کرده بود سبحانه، او که منزهه، یعنی این تصورات به عنوان تمثیل و تشبیه، خدا منزهه از چنین حالا تمثیل هاییست که بعد از این میخواد بیاد، یعنی برای درک ماست، برای فکر ماست و اینه، خدا منزه از این که یه همچی تصمیماتی که حالا داره توضیح میده بگیره. ولو اراد سبحانه ان یضع بیته الحرام، که قرار بده خانه حرامش رو، حرام جاییست که عرض کردم حرمتی داره، حریمی داره، احترامی داره، یه سلسله مقرراتی داره. یزعه همون وضعه دیگه، وضع کردن. خدا خانهش رو کجا میخواد بذاره، کجا بنا بکنه؟ میگه اگه خدا میخواست اراده کرده بود این خانه حرامشو و مشاعره الاذام، مشاعر همون شاعر حج دیگه، احتیاج به شعور داره، یعنی نمادها، سمبولها. یادتونی که عرض کردم شعر، شاعر، اینا هم از یه ریش هست، از شعر میاد، شعر موی سره چون نازک ظریفه. شعور درک ظرافت هاست، در واقع احتیاجی به یه دقت نظر زیاد. شاعر کسیست که نکات ظریف رو میبینه که بقیه مردم این توانایی رو ندارن. مشاعر حج یا شعائر حج اون سمبول هاست، نماد هاست که باید شعور رو به کار انداخت. نمادینه، همینطوری از ظاهر چیز آدم نمیفهمه. طواف یعنی چی؟ هفت بار آدم میگرده، این خودش که چیزی نیست، چیزی آدم دستگیرش نمیشه جز اینکه شعورش رو به کار بندازه که من از این کار چه هدفی دارم، چه قصه، چی میخوام بگم. هفت یعنی چی؟ اصلا دور جایی گشتن یعنی چی؟ سعی، صفا، مروه، عرفات، مشعر، همه اعمال حج شعائره، در واقع خودش فی نفسه معنی نداره، مگر آدم فکر کنه که این پیام چیه، چه ظرافتی رو میخواد برسونه. مشاعر و حل ازام، ازام هم همون عظیمه، این شعائر، این نمادهای بسیار بزرگش. اگه میخواست اینا رو بذاره کجا بذاره؟ بین جنات و انهار، توی منطقه که خیلی باغ، جنات باغ دیگه، انهار هم جمع نهره، یعنی فرض کنیم مثل شمال ایران همش سبز و خرمه، نهر و درخت و عربستان چیزی نیست، برای اینکه خاک نداره، میذاشت توی منطقه سبز و خرم حاصل خیز. و سهل و قرار، سهل در برابر همون او عربقائه، مناطق سلب و سخته، اصلا نمیشه عبور کرد، کوهستانه، اینجا سهل آسونه، خیلی راحت توی دشت. قرار، آدم میشه مستقر میشه دیگه، میشه قراری گرفت اونجا. تو عربستان که نمیشه تو اون صخره ها، تو اون کوه ها اصلا خانه ساخت، الان به صورت تصنعی همه اینا ساخته شده، بلدوزر انداختن صاف کردن، اونجا جای زیست نیستش اصلا، جا نداره. خب میتونست خدا در یه جای خیلی قرارگاهی باشه، دشتی باشه، جای خیلی راحتی باشه. جمع الاشجار، جمع مجموعه ای رو میگن، اشجار هم یعنی درخت ها، مجموعه درخت ها یعنی جنگل. میتونست فرض کنید تو سوئیس باشه، میتونست تو آلمان باشه، میتونست شمال ایران باشه، مناطق جنگلی پر درخت، بخش عمده ای از اروپا همین حالت داره دیگه، میتونست این خانه اونجا باشه. شاید عکس و کارت پستال های آدم از مناظر کوهستان های سوئیس مثلا میره، چه لذتی میبره خانه خدا توی همچین مثلا منظره جمع الاشجار. دانی از ثمار، ثمار میوه است دیگه، ثمر میوه، دانی دون نزدیک، میوه نزدیک یعنی خیلی آباد، یه جایی که میوهاش فراوونه، دور نیست که آدم مثلا سیب میخواد بره 100 کیلومتر بیرون، نه انقدر فراوونی هست که خیلی دسترسه. اطراف شهرها مثلا قدیم همه چی تهران دوروبر خودش داشت دیگه، تمام سبزیجات حالا همه اونا خراب شده، تبدیل به خونه زندگی آپارتمان شده. ما یادتونه که مردم شابدالعظیم میرفتن شهر ری شابدالعظیم، همون موقع میگفتن بهترین ماست ها رو داشت دیگه، ماست ماشین دودی، ماست کاسه ای داشت، یا سبزیجات، بهترین سبزیجات، یعنی هر کی در فاصله یه حالا به نظر خیلی نزدیکه، اون موقع مسافرتی تلقی میشد، همش اطرافش مزرعه و باغ و محصولات بود دیگه، همش رو از می رفته دیگه. اینا این میشه دانی از ثمار، همه چی نزدیک، یعنی سرزمینی که هر میوهی هر محصولی آدم بخواد دور و برش هست. ملتف البنا، بنا بناست دیگه، یعنی ساختمان. ملتف این مخالف اون میگه قرن منقطع، قریه ها دوحات منقطع جدا از همین، نه تنها منقطع نیست، ملتف. ملتف ادبیات هم لف و نشر، یعنی شعر به صورت لف و نشر، نشر یعنی منتشر شدن، لف یعنی به هم جذب کردن، ملتف البنا یعنی ساختمان ها به هم چسبیده، نه که یه خونه اینجا یکی هم صد متر طرف تر، یعنی پیوستگی بنا، شهریتی در واقع. متصل القرا، قرای متصل به هم، بین برتن سمراء، بره گندم رو میگن، گندم سمراء، گندمزارهای نیکو، یعنی اطرافش تا چشم کار میکنه گندمزاره. و روزتن خزراء، روزه ریاض همون به صلاح باغ و بوستان، اینها رو میگن بوستانهای سبز. و اریافن مهدقه، مهدقه اریاف در واقع زمینای پرگیاه میگن، مهدقه یعنی گرداگرد، حدقه یه چشمم چون گرد چشم رو گرفته، اریافن مهدقه یعنی زمین های پرگیاه که به صلاح یه مجموعه ایست، یه بوستانی مثلا، یه منطقه محصوری. و اراسن مقدقه، اراس عرصه ها در واقع، عرصه ها زمین ها، بقعه های مقدقه یعنی پر آب، پر باران، تو قرآن هم همین کلمه به کار رفته، ما ان قدقن تو سوره جن هست، ما ان قدقن، آب فراوان، آب سرشار. اراسن مقدقه یعنی مناطقی که پر آبه، خود آب دلالت بر حیات میکنه دیگه. و ریاضن نادره، ریاضن باقستانه، نادره یعنی خرم، چشم که نگاه میکنه کیف میکنه. و طرقن آمره، و راه های آباد، یه وقت هست که یه شهری شما میرید راه خیلی پرت، کسی نمیاد، راه خاکی سنگلاخه، یه وقت هست که اتوبان یک به اصطلاح بزرگ راه آمره است، به اصطلاح حیات داره، رفت و آمد داره، آمد و شد داره در واقع. این سبک نهج البلاغه است، سبک حضرت علیه که با واژه ها با عبارات مختلف یه مطلبی رو میتونست بگه توی سرزمین آباد دیگه تموم میشد، ولی هی از زوایای مختلف بر حسب اینکه زمینش چگونه باشه، ساختماناش، دهاتش، روستاهاش، کوهش، دشتش، باغ، آب، خیلی مسئله رو باز میکنه، خیلی به اصطلاح شفاف توضیح میده. میتونست خدا اینطوری بذاره دیگه، کعبه در اینجا باشه، اگر چنین بود لکان قد سقر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء، لکان این لامش تاکیده، میشد قد سقر، صغیر میشد، کوچیک میشد، چی؟ قدر الجزاء، اندازه پاداش کم میشد. چه نسبتی کم میشد؟ علا حسب ضعف البلا، به نسبت ضعیف بودن امتحان، بلا یعنی آزمایش دیگه، امتحان یعنی هنری خوب نبود، کاری نداشت دیگه، جزا متناسب با تلاش انسان داره، این دیگه کاری نداره، آدم انگیزه ای نمیخواد دیگه، مردم این همه بلند میشن میرن این بر اونور دنیا ایام تعطیلشون نمیدونم، حالا یه سری هم میره فرض کنید حج، خب جای خوش آب و هوایی هم گردشی کرده و مثلا 2 هفته تو هتلی مونده و آثار باستانی رو دیده، خب حالا 4 تا زیارت هم میکنه دیگه، یه طوافی هم میکنه دیگه، خیلی زحمت نداره، بنابراین تناسبی اون وقت نداره. همه این تلاش ها به خاطر اینکه از درون ما جوشیده بشه. ولو کان الاساس المحمول علیها، اگر بود اساس، اساس چیه؟ پایه ها. اساس المحمول علیها، پایه هایی که بر او حمل شده ساختمان، یعنی این دیوارها. والاحجار المرفوع بها، و سنگ هایی که ساختمان باهاش رفته بالا، ارتفاع گرفته. بین زمرد زمردت خضراء، اگه میتونست این ساختمان بالاخره یه اساس داره دیگه، اساس اون فونداسیونشه، پایشه، دیواره هم که رفته بالا، این خونه میتونه زمرد باشه. خدا که فقیر نیست که بره زمرد مثلا مشکل پیدا بکنه، دست خداست دیگه. به حضرت آدم یا ابراهیم اشاره میکرد کجا برو، کدوم کوه استخراج بکن، زیرش مثلا معادن زمرد، راه استخراجش هم اینجوریه و اینطوری هم تسبیح بکنی و سنگ های زمرد رو بگیر، خونه رو با زمرد بساز. خیلی خوب، سلام علیکم. به جایی که یه تعداد سنگ های سیاه بی اهمیت بشه، میتونست این خانه جنسش زمرد باشه. و یاقوتتن همرا، میتونست یاقوت سرخ باشه، زمرد آبیه دیگه نیست، سبزه. بله ببخشید ما بی خبری نیست. بله بله، اگر بله جنس خانه خدا اگر زمرد بود یا از یاقوت سرخ بود یا نورن و ضیا، نورانی بود یا ضیا. فرق نور و ضیا چیه؟ بله بله، خورشید رو میگن ضیا، ماه رو میگن نور. میگن جعل الشمس ضیاءا و القمر نورا، خدا خورشید و ضیا قرار داده، قمر و نور، چون ماه تابانه، میتابه، از خودش نور نداره، اگه خورشید بهش نتابه ما نمیبینیمش تو آسمان، پس نور داره، نور انعکاسیه، ولی ضیا تلألؤ درونیه، جوششه. میتونست خود این خانه، این کعبه از خودش نور بتابه یا یک خاصیتی داشته باشه که مثلا نور روز رو بگیره شب بتابونه، مثل این تسبیح های پاسفوری، یه همچین خاصیتی که شب که تاریک میشه اون نور روز رو کاملا مثل چراغ داشته باشه. میتونست این خونه اینطوری باشه؟ اگر چنین شده بود لخفف ذالک، تخفیف پیدا میکرد اون وقت چی؟ مسارعت شکف صدور، این زد مسارعه باب مفاعله سرع، سرع به زمین میندازه، سرع هم همینه دیگه، آدم بیهوش میشه به زمین میخوره، مسارعه یعنی دو نفر میخوان هم دیگه رو به زمین بندازن دیگه، مثل که شک در درون ما داره کشتی میگیره با وجدانمون، با به اصطلاح اهدافمون، شک و تبهش کن، مهم نیست چرا پول تو خرج میکنی، چرا این میتونه خرج این کار کنی، دائما در درونش آدم قوقاییه دیگه، دائما زد و خورده در درون خودش. میگه این زد و خورد تخفیف پیدا میکرد. و لوزع مجاهدت ابلیس عن القلوب، وضع وز یه چیزی یعنی رو زمین گذاشتن دیگه، ابلیس داره در وجود ما داره تلاش میکنه که ما رو فریب بده، میگه اینطور بود فریب شیطان دیگه تموم میشد دیگه. حالا از آقایون بپرسی میگه خب چه بهتر، مثلا برای چی؟ خیلی که بهتره که، ولی خدا نخواسته اینطور بشه، خواهی میخواست اصلا خود شیطان مرخصی میفرستاده چند سالی بره، چند هزار سالی نیاد دیگه. و چرا خدا خورد اصلا چیزی گذاشته؟ چرا ابلیس گذاشته خدا؟ شیطان که چون تصور عادی مردم اینه که خدا میخواسته که مثلا انبیایی رو بفرسته انسانها رو هدایت کنن همه برن تو بهش، این شیطان این وسط یه به اصطلاح مزاحمی پیدا شده، چوب لای چرخ خدا گذاشته، اگه شیطان نبود همه ما بهشتی شده بودیم. یعنی تصور اینه که برنامه خدا رو به هم زده، اینجور تصور کرده، یعنی خدا انقدر ضعیفه که اون اهداف و آرمان خودش رو نمیتونه به کرسی بشونه، یه ابلیسی پیدا میشه میگه تا روز قیامت به در همشون رو در میارم، همه رو گمراه میکنن، خدا کاری نمیتونه بکنه. اصلا خود خداوند تو قرآن هست که میگه من خودم در درون شما تمایل به ابلیس رو قرار دادم، میگه وقتی نفس رو من آفریدم و نفس و ما سواها فالهمها، الهام کردم به او فجورها و تقواها، هم تقوا رو الهام کردن، تقوا یعنی ترمز کردن، هم فجور رو، فجر یعنی شکافتن، آبروی طرف رو بریزی، اسمت رو، پرده رو پاره کن، نمیدونم ناموس مردم، خان و زن، هر چیزی. فجور یعنی زشتی هاییست که آدم میره تمام حریم ها رو، حرمت ها رو، قوانین رو زیر پا میذاره، میگه خود من اینا رو الهام کردم به شما. یعنی در درون ما استعداد همه این فجور هست، فسق و فجور و دروغ و ریا و کفر و همه چی هست، آمادگیشو داریم، هم آمادگی تقوا رو داده، استعداد تقوا، همین استعداد، همینطور که در دل مادر یک اشتیاقی به بچه گذاشته، یا زن و شوهر به هم دیگه به تعبیر قرآن مودتن و رحمتن، هم مودت با هم پیدا میکنن و هم رحمت، دلسوز هم میشن، مشکلات و دردهای هر کدوم برای دیگری مثل که درد خودشه. این مودت از کجا اومده؟ چطوری هم چیزی به وجود؟ مثلا خود عشق چیه؟ این یک چیزیست از درون ما داره میجوشه دیگه، نیست؟ خب میگه که خداوند این رو در وجود انسان قرار داده، یه دختر جوون یا یه پسر جوون اون حالت به اصطلاح توجه به جنس مخالف، این از کجا اومده؟ پس در درون ما خدا گذاشته، از اون طرف هم نیروی گذاشته برای مهار کردن این. میگه اون وقت اگه این نبود خب اصلا ابلیس دیگه کاری نمیتونست بکنه. و لوزه ام مجاهدت ابلیس ان القلوب، اون مجاهده تلاش ابلیس در دل مردم دیگه رو زمین میفته، رو زمین میموند، کاری دیگه نمیتونست بکنه. و لنفا، لامش تأکید لنفا، نفا یعنی نفی میشد، منتفی میشد. چی منتفی میشد؟ معتلج ریب من الناس، معتلج مصدر میمی اعتلاج، یعنی تلاطم، تلاطم شک و تردید در سینه ها، مثل اینکه دریای خروشانی هست همینجوری موج میزنه، امواج میخواد این کشتی رو بزنه به ساحل. میگه دیگه ساحل آرام میگرفت، بشر دیگه آرام میگرفت. ولنفا معتلج ریب من الناس، این شک و تردید، ریب از دل مردم نفی میشد، منتفی میشد. ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد، اما خداوند، لیکن خداوند یختبر، اختبار یعنی آزمودن دیگه، آزمایش، برای اینکه خبر هر کسی نمود پیدا کنه. عباده او، خداوند بندگانش رو می آزماید به انواع شدائد، با سخت‌ترین شدائد. و یتعبدهم، اونها رو به تعبد وامی داره، به انواع المجاهد، با انواع کارهایی که نیاز به جهد داره، به تلاش داره. و یبتلیهم، مبتلاشون میکنه به ضروب المکاره. مکاره چیزیست که آدم کپحت داره براش، سخته دیگه، ضروب یعنی انواع. برای چی این کارا رو میکنه؟ اصلا همه چی میگن زیر سر خداست، خدا هم این درد سرا انداخته، توی گرفتاری انداخته، میگه خودم این کار دارم میکنم. اصلا تو روایات، تو احادیث هست که میگه هر کسی به قدر ایمانش بلا میبینه، هر چقدر ایمان بالاتر باشه بلا بیشتر میشه. بلا یعنی هم ابتلا، مشکلات، گرفتاری ها. میگه مبتلاترین مردم اولیا و انبیا هستند، از همه گرفتارتر انبیا هستند. توی فکر کنم همین هست، حالا بعد میرسیم، میگه علم یکونو اسقل العباد اباعن، از همه بندگان بار رو پشتشون سنگین تره، اینا سخت تر از همه زندگیشون. طبیعی هم از اگر بخوایم قابل تمثیل دنیایی بکنیم، ببینید تو مدرسه هر فرض کنید ترم به ترم، سلس به سلس، آخر سال امتحان میکنن، همه رو همزمان امتحان میکنن، برای اینکه چاره ای هم غیر از این نیست. معلم که نمیتونه که رو تک تک، اصلا نمیشناسه درون انسان ها رو، ولی خداوند که به کنه وجود ما آگاه هست، خداوند معلمی است که شاگردا رو به نسبتی که میرسن میفهمن امتحان میکنه. پس لازم نیست که یک سال بگذره، یکی 6 ماهه میتونه امتحان بده، یکی 2 ماهه، یکی 3 ماهه، یکی ممکنه 10 سال بمونه. نیست تو حوزه علمیه، چون اونجا مثل دانشگاه ها که نیست دیگه، تو حوزه ها بعد 20 سال 30 سال بعضی ها تو حوزه درس میخونن، تو همون مرحله مقدمات هستن. بعضی ها میبینین مثلا 20 ساله 21 ساله اجتهاد، درجه اجتهاد میگیرن. خیلی ها هستن در همون سنین حدود 20 سالگی اصلا درس های حوزه رو تموم میکنن. حالا البته کمتره، در گذشته خیلی بود، خیلی شما سوابق. من یک کسی رو میشناسم، آقای قروی، 19 سالگی مجتهد شده، قروی سوانی، 19 سال تمام اون دروس خارج حوزه رو هم خونده دیگه. بعد بعضی باهوشن، تون تون جلو میرن دیگه، چون تو حوزه امتحان اونجوری نیست که آخر سال باشه. وقتی درس رو میخونه، پیش معمولا استادای تو خونه هستن یا تو مدرسه، شاگردا سراغ اونا میرن، برعکس بسیار سیستم دانشگاه است. وقتی این درس خون تموم شد، خب احتیاج هم به امتحان نداشتن اونا، امتحان هم نمی کردن. چون اونا که می رفتن اونجا برای پست و مقام و مدرک کسی نمی رفت، توی حوزه هم می‌خواستن برای چیزا یاد بگیرن. حالا بعد عوض شده ها، ولی اون موقع چیزی نمی‌خواستن، می‌خواستن اون درس رو بفهمن، یه درس رو می‌خونه تموم می‌کرد، میرفت پیش یک، تازه نگاه می‌کردن مثلا تو نجف کیه، کربلا مثلا فلان هست یا فلان شهر، بلند میشدن میرفتن اون شهر 2 سال 3 سال بمونن که درس او رو بخونن. حالا میگن این شاگرد کی بوده، این آیت الله مثلا درس خارج نمیدونم مرحوم حجت رو خونده، این شاگرد مثلا آقای حائری بوده، مثلا چی بوده. این اعتباراشون اینه که سر درس او بودن دیگه. در عالم هستی هم همینطور هست، بنابراین هر کسی تندتر درس بخونه، زرنگی بیشتر نشون بده، امتحاناش جلوتر میشه، امتحانا به سخت‌تر میشه دیگه. شما هر چی بریم بالاتر، امتحانا سخت‌تره. طبیعیه که انبیا و اولیا چون هی تندتون رشد میکنن، به کمال نائل میشن، هی امتحانای سخت‌تر میشه، سخت‌تر میشه، چون هر چی بخوان بالاتر برن، سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه امتحانات دیگه. خب میگه اینا رو برای چی خدا این سختی‌ها رو گذاشته؟ اخراجا للتکبر من قلوبهم، برای خارج کردن تکبر از دلشون. تکبر یعنی خود بزرگ بینی، یعنی منیت. انجام این سلسله کارها، وقتی که آدم مایه بذاره برای چیزی، زحمت بکشه، میگه یتعبدهم به انواع المجاهد، حاضر بشه خستگی رو تحمل بکنه، رنج سفر و این مشکلات، نشون میده از خودش اومده بیرون. چون کسی که خودش رو دوست داره، که خودش رو به دردسر نمیندازه، میخواد راحت و رفاه و بخور و بخواب و همه چی براش فراهم باشه. وقتی که آدم تو یک مسیری قرار میگیره، به خاطر فرض کنید ملتش، آرمانی پیدا میکنه، از پست و مقام میفته، تهدید میشه، فوش میشنوه، کتک میخوره، زندان میفته، شکنجه میشه، ممکنه بکشنش، این نشون میده که به خاطر یه هدف دیگه داره پا رو خودخواهیاش میذاره دیگه، پله پله داره از این مراحل میگذره دیگه. میگه همه این تلاش ها، شدائد و مجائد و مکاره، اینا تمرینه برای اینکه از من خارج بشیم، از این منیت. در چیزای عرفا خیلی زیاد هست دیگه، یادتون هست یه سالی میزدن یه بار، کسی خونه یه عارفی رو در میزنه، تو صحبت راجع به امام حسین بود گفتم اینو، مثل که نیست، میگه کیه؟ میگه منم. در رو باز نمیکنه، میگه من نمیشناسم. من این میفهمه اشتباه میکنه، میره اشتباه کرده، میره مدتی مثلا خودشو خودسازی میکنه و ریاضت میکشه و باز در میزنه 6 ماه و 1 سال 2 سال دیگه مثلا. میگه کیه؟ میگه ما. بازم این باز نمیکنه، میگه نه، مایی وجود نداره. تا آخرش میاد، حالا به تعبیر عرفا میگه تو، ولی حالا تعبیر توحیدیش او، در واقع هر چی هست دیگه او رو میبینه، خودش رو در واقع فراموش میکنه. یعنی خود مثل قطره است که به اقیانوس میپیونده. یه قطره ای که به یه جویباری پیوسته دیگه نمیگه من قطره ای هستم. قطره خب چیزی نیست، به حساب نمیاد، از آب بیاد بیرون فوری تبخیر میشه. ولی قطره وقتی تو دریا میره دیگه جزو دریا شده، دیگه منیت احساس نمیکنه، میگه من موجم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. نیست دیگه، قطره میشه امواج، در واقع میشه دریا، میشه اقیانوس، دیگه منیتش از بین رفته. بنابراین این کارها باعث میشه که آدم وصل به ارزش ها میشه، وصل به اقیانوس میشه. اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانا للتذلل فی نفوسهم. وقتی که تکبر از قلب خارج شد چی اسکان پیدا میکنه؟ تذلل. تذلل مقابل تکبره. تکبر یعنی خودمحوری، خود بزرگبینی، خود رو مرکز عالم دیدن. تذلل یعنی خاکی شدن. مثل قطره، قطره در برابر دریا دیگه منیت رو خرج نمیده دیگه. یک لیوان خودش چند قطره است؟ یه لیوان آب. حالا این به یه جویباری وصل بشه، به یک نهری، به یه رودخانه‌ای، به دریایی بپیونده، به اقیانوس. قطره طبیعتش ایجاب میکنه که خار باشه دیگه. خار یعنی ادعا نداشته باشه. ما که چیزی نیستیم که، ما جز این از این اقیانوس هستی. این میشه یواش یواش خودشو میفهمه من کیم، تو این مجموعه چه کاره هستم. از منیت میاد پایین، تذلل پیدا میکنه. ولیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله. این لامش هم تأکیده. خب برای چی خدا خواسته تکبرت تو دل ما بریزه؟ واقعیت رو بفهمیم، موقعیت واقعی خودمون رو درک بکنیم. لیجعل ذلک، خدا خواسته قرار بده این حالت تو، یعنی شما برسید به این مرحله که چی بشه؟ لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله. اینا یه درهای گشوده‌ای به سوی فضل اوست. شما میخواین به فضل خدا برید، به کاخ خدا وارد بشین، و کدوم در وارد بشین به این کاخ؟ کسی که تکبر داره نمیتونه، کسی که خودش رو خیلی بزرگتر از اونچه که هست، واقعیت هست، میشناسه، نمیتونه اونجا وارد بشه. قرآن تمثیل جالبی داره، میگه که اونهایی که تکبر دارن اینا هرگز وارد بهشت نمیشن مگر شطور از سوراخ سوزن عبور بکنه. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. خیاط یعنی سوزن، خیاطی یعنی سوزن زدن دیگه، نیست؟ جمل به معنی تناب کلفت هم هست، تناب کشتی. دیدین کشتی ها تنابی دارن به این کلفتی، کشتی رو که به ساحل میبندن جمل به اونم میگن. حالا مفسرین بعضی ها گفتن تا شطور، چون سمبل بزرگیه در ذهن آدم، مگه میشه شطور از سوراخ سوزن رد شه؟ ولی به سلام معنای جمل تناب کلفت هم هست. که چقدر نخه کوچیک بادم آب دهن باید بزنه که نازک کنه از سوراخ سوزن رد بشه. حالا تناب کلوف چطور رد میشه؟ میگه اون کسی که تکبر داره وارد بهشت نمیشه، حتی یل جل جمل فی سم الخیاط. یعنی اصلا این دوتا تناسب ندارن. تو بخوای وارد بهشت بشی باید خودتو ساخته باشی. تو که با این منیتت که خودتو انقدر گنده و بزرگ میبینی که نمیتونی عبور بکنی. یعنی باید خودتو چیز کرده باشی. خار نه به معنای خار حالا ذلیل و اینا، ذلت مفهوم بدی داره در برابر مردم دیگه. ما نباید خار و ذلیل بشیم در برابر پست و مقام و حقوق و ثروت و شهوت و این حرفا، ولی در برابر عظمت بی‌نهایت وجود که این کار خلافی نیست. چرا در برابر مردم ذلت بده؟ برای اینکه واقعیت نداره. ما هیچ کدوم ذلیل و خار نیستیم در برابر هم جنس خودمون. این دروغه، چون اون پول داره، پولم که مال خودش نیست، یه پست و مقام داره. آدم سرش رو پایین بندازه، دریوزگی بکنه، برای این مقداری خلاف واقعیت زشته، گناه داره. ولی در برابر خدا واقعیت داره دیگه. خدا متکبره، از صفات زیبای خدا متکبره. برای ما متکبر خیلی بده چون دروغه، ولی خدا جز اسماء الحسناشه. متکبر الجبار، متکبر یعنی دائما فزونیجو، دائما رو به عظمت و بزرگی، چون واقعیت داره برای خدا. یا جباریت برای ما زشته، یه صفت بده، میگن فلانی جباره. جبار کسی است که ارادهش رو تحمیل میکنه. به ظالما، دیکتاتورا، مستبدین جبار میگن. چرا؟ او میخواد خواسته خودش رو تحمیل کنه به دیگران، یک قدرت مطلقه داشته باشه. هر چی من میگم حرف من، این میشه جباریت. تو چی کاره ای که تو بخوای دیکته بکنی؟ این میشه جباریت. ولی خدا اراده اونه، مشیت اونه که بر جهان حاکمه، پس جبار واقعیه. جبرم از جبرانم میاد، جبران به اصطلاح نواقص دیگه. بله دیگه، از همون ریش هست. بله، در مورد بشر بده، چون ما ادعا میکنیم، یعنی اون کسی که جباریت میکنه یعنی ادعا میکنه که من جبران نواقص شما رو میکنم، ترمیم میکنم. اصولا ترمیم استخوان، استخوان شکسترم جبر میگن. بله، قاسم الجبارین مثلا هست، یا تو نهج البلاغه هم خطبه 17 است میگن ان الله لم یقسم جباری دهرن. خود جبر، جبر و مقابله، جبر هندسه اصلا همین دیگه، نظر ریاضیات هم مثلا جبران کردن عدد ناقص در این طرف. ترمیم در زبان عربی، ترمیم استخوان شکسته رو جبر میگن. ادعای چنین چیزی رو کردن چون خلاف واقعیت، ما که هم دیگر رو ترمیم نمی کنیم، جبران نمی کنیم، هرچی از خدا به ما داده، اگر هم امکاناتی داریم مال اونه نه مال خودمون. بنابراین واهیه. صفات دیگه خدا هم تو، خدا منانه، خداوند کید داره، مکر داره، اینا همه در مورد اون چون واقعیته. یا خدا قهاره، قهار یعنی چیره دیگه نیست، چیره هست دیگه، وقتی چیره هست. بله، به عنوان امر واقعی دیگه، خدا چیره است بر عالم هستی، ولی ما نمیتونیم ادعای قهاریت کنیم، برای که ما با زور و ستم و ظلم این کاره میخواییم بکنیم، ولی مال او روی رحمتش دیگه. در هم اینها رو دروازه هایی قرار داده، ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفه. همه این سختی هایی که در حج یا در بقیه مسائل هست، اینا یه اسبابی هستن، وسائلی هستن. ذللا، ذلل یعنی رام. یه وقت هست فرض کنی این میکروفون خوب کار نمیکنه، خشخش میکنه، هزار جور باید باش بر رفت. یه وقت هست که نه، خیلی راحته، کاملا به اصطلاح عمل کرده خوبی داره، میشه ذللا. اینا یه اسبابای راحت و به اصطلاح دارای راندمان خوبی هستن، برای اینکه به عفو خدا آدم برسه. عفو یعنی همون پوشش دیگه، یعنی اشتباه ها، خطا ها، اینا همه ندیده گرفته بشه، پوشیده بشه. ملاحظه میفهمه چقدر، حالا این به طور کلی خطبه رو از ابتداش اگر به خاطر بیارید، داره یه چیزی رو مطرح میکنه که بسیار با تصورات ما تفاوت داره. ما همش تلاشمون اینه که این مشکلات رو برداریم که همه مجبور بشن اون کاری که ما فکر میکنیم درسته بکنن، نیست؟ در مقیاس وسیعشان تو جامعه فرض کنید این همه تلاش هست برای این که مثلا میگن باورهای دینی مردم آسیب نخوره، مثلا این کار باعث فلانی، باعث تشویش اذهان شد مثلا. چقدر از این واژه‌ها به کار میبرن؟ سستی در باورهای دینی مردم، نباید مثلا حرف دیگه ای گفته بشه، فقط اونا که تو قوم هستن باید بگن، مثلا تبلیغات دست یه عده خاصی باشه، کتابا باید کنترل بشه، باید سانسور بشه، باید فرض کنید مثلا ماهواره نباید باشه، اگه ماهواره بیاد و مردم اخلاق دین رو از دست میدن. یعنی انقدر دین سسته که یه عده باید همینجوری مواظبش باشن. به محضی که یک ماهواره میاد دین رو به کلی پاک میکنه. یعنی انقدر مردم رو دست کم گرفتن و همه چی رو در یک چارچوبی این که آدم بخواد نگه داره. ولی میبینیم قرآن این چنین نیستش، اصلا این نگرانی ها وجود نداره. نهج البلاغه حضرت علی میبینیم میگه اصلا خدا این سختی ها رو گذاشت، نخواسته این زد و خورد از سینه ها حذف بشه، نخواسته شیطان دیگه نتونه کاری بکنه. قسمت قبل همش همینه دیگه، میگه اگه خانه خدا زمرد بود و یاقوت بود، نورانی بود، درخشنده بود، چی بود چی بود، این زد و خورد شک تو سینه ها دیگه تخفیف پیدا میکرد، تلاش شیطان در سینه های انسان دیگه بیفایده میشد. دیگه این تلاطم شک و تردید از بین میرفت در دل آدم. خب از بین بره، همه میگه خب از بین بره، تمام تلاش اینه که از بین بره. نه، خدا نخواسته از بین بره، خدا خواسته همه اینا باشه تا از این توش یه چیزی در بیاد. این تلاش زد و خورد باید باشه تا در این مبارزه یه کسی پیروز بشه، یه کسی هم شکست بخوره. این محصولش، یعنی نمیشه تضاد رو حذف کرد. مثل اینکه اگر بخوایم مثلا فرض کنیم گناه نباشه، آدم زن و مرد رو یه جوری عمل جراحی بکنن، یه کاری بکنن که نه مردا دیگه هوس بکنن نه زنها. خب اینکه هنری نیست، کسی در معرض این کار نباشه که خب دیگه هنری انجام نشده. مهم اینه که آدم بتونه ولی خودش رو مهار بکنه، کنترل بکنه. اتفاقا جالبه که تو فلسفه گزینش انسان، آفرینش انسان، خداوند وقتی که به فرشتگان میگه که من دارم بشری رو میسازم، انی جاعل فی الارض خلیفه، من در حال قرار دادن خلیفه در زمینم، فرشتگان هم خیلی تعجب میکنن اونا و در واقع یک سوال، یک استفهام و استعجابی است که مطرح میکنه. میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، کسی رو داری قرار میدی که فساد میکنه تو زمینین و خون میریزه. فساد در برابر اصلاح دیگه، یعنی کار ما تو جهان دنبالشون میگن و نحنو نصب به و به حمده که و نقدس و لکه، کار ما تسبیحی و تقدیسیه. تسبیح یعنی در واقع آب و جارو کردن، هستی رو مرتب کردن، نواقصش رو مرتفع کردن. تقدیس هم از قداست پاکی، یعنی ما تو دنیا ما دائما داریم جهان رو به سوی هستی، به سوی رشد و کمال و پاکیزگی میبریم. یه موجودی تو قرار داده که این اول این نظم رو به هم میزنه و بعدم حیات رو از بین میبره، خون میریزه، محیط زیست رو از بین میبره، حیوانات رو میکشه، شکار میکنه، هم نوع خودش رو از بین میبره. اونام تعجب میکنن، ولی خداوند میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی اعلم و مالا تعلم. این چیه که خدا میدونه که اونام، حتی فرشتگانم آزادی رو درک نمیکردن، اونام نمیفهمیدن که از این تو چی در میاد. چون فرشتگان یه بودی هم دیگه، این مشکلات زد و خورد شک تو سینه‌شون وجود نداره. ابلیس رو اونا کار نمیکنه، یه بودی دارن کار خودشونو میکنن. تعجب میکنن که این موجودی که آمده که میتونه فسق و فجور و فساد بکنه، خب این همه چی رو به هم میزنه، اینو چرا گذاشتی؟ این یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خداوند نمیگه نه اشتباه میکنید، این آدم خوبی خواهد شد، این انبیا و اولیای از توش در میرن. نمیگه، میگه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. بعدم دنبال داستان تو سوره بقره است، نشون میده همین آدم در به اصطلاح پروسه آزمون و خطا آدم میکشه، فساد میکنه، ولی نوعش، نوع انسان هی تجربه میکنه، هی بالا میاد. مثل خود آدم که تک تک تو زندگی اشتباهاتی میکنه ولی عبرت میگیره. از درون این وقت پیامبران میان، انسانهای بزرگی ظهور میکنن، متوسط بشریت هی میاد بالا. نشون میده از آزادی به آگاهی میرسه اون وقت. یعنی شرط آگاهی آزادیه، تا آزادی نباشه آگاهی هم معنی پیدا نمیکنه. من باید بتونم کار بد و خوب بکنم تا وقتی انتخاب کردم کار خوبو، این یه اتفاقی در درون من افتاده، یه زد و خوردی بوده، محصولش یه چیزی حاصل شده دیگه. این خانه‌ای که ما داریم داستانشو میخونیم، حاجی ها که میرن اینجا، به صورت سمبولیک داریم ملت ابراهیم رو تقلید میکنیم. ملت ابراهیم چگونه بوده؟ ابراهیم خواب میبینه که داره فرزندشو ذبح میکنه، اسماعیلشو. یه ابراهیم و یه فرزندی، همین تا آخر سر پیری خدا اینو بهش داده. اونم چه بچه‌ای، چه ویژگی‌هاشو که قرآن تعریف میکنه که واقعا هر پدری باشه تمام وجودش دیگه همچی فرزندی میشه دیگه. بچه دیگه هم نداره، داره دنیا میره دیگه، پیره، شاید 100 سال است مثلا. نه یه بار دو بار، هر وقت میخواد بخوابه زود این صحنه تو ذهنش میاد. از این به بعد زد و خورد شک تو سینه ابراهیم شروع. تمام مناسک حج داستان آغاز این خواب تا ممکنه 6 ماه طول کشیده، نمیدونیم ما چقدر، 6 ماه 6 هفته، حالا زمانش نیومده تو قرآن. اینطور نبود که تا خدا گفت که بچه تو قربانی کن بکنه ابراهیم، مدت ها در درون خودش قوغا بوده. مگه میشه پدر مگه میتونه بچهش رو ذبح بکنه؟ این چیز که مرحله عرفات و مشعر و اینا که اینا مراحلی است که ابراهیم طی کرده، به عرفان میرسه، شناخت پیدا میکنه، به مشعر مرحله شعور، در واقع هی داره با خودش کلنجار میره، در درونش قوغاز ابراهیم، تا میرسه جذب عشق میشه، در به اصطلاح منا، منا یعنی عشق دیگه، از عرفان و از شعور و اینها عبور میکنه به عشق که میرسه. تازه قبل از اینکه به منا برسن، حاجیا در اون رمی جمرات، اون سه تا سمبولی که اونجا قرار دارن، اونا رو ریگ بهش میزنن، معروفه، میگن ابراهیم همینجوری که در درونش این زد و خورد بوده، تحریک دام نمیتونسته در واقع خودش رو کنترل کنه، دلا میشده، بعضی وقتا خاک و ریگ بر میداشته، پرت میکرده، مثل اینکه آدم میخواد به یه کسی که دنبالشه، شیطان داره وسوسه میکنه دور سر آدم میگرده، این ریگ اینا که میزنن در واقع یادآور اون صحنه ای است که ابراهیم با خودش داشته، بین این که من رضایت خدا رو انجام بدم یا این بچه ایست که همه وجود منه. جالبه که یه بارم میاد به خود پسرش میگه، میگه یا بنیه، پسر جان، پسرکم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، که من دائما در خواب میبینم که دارم تو رو ذبح میکنم. ذبح یعنی هم سر بریدن. انی ارا فی المنام، ارا یعنی دارم میبینم، نه که دیدم، رأی تو، یعنی من دارم میبینم، یعنی هی مثل این که این از ذهنم خارج نمیشه. انی اذبحک، که من دارم سر تو رو میبرم. فنظر مازا ترا، تو چی میگی، تو چی میبینی؟ حالا جالب این پسر رو ببینید، میگه یا ابتف الما تومر، پدر جان اون چه مأموری بکن. این داره به پدرش دلداری میده، یا ابته، پدر جان، یا ابتف الما تومر، اون چه که خدا به تو فرمان داده بکن. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، من رو اگه خدا بخواد از صابرین خواهی یافت. یعنی گریه و زاری و اینا نمی کنم، سعی می کنم مقاومت کنم. یعنی همچین فرزندی رو چطور دلش میاد پدر؟ تا میرسه خب به اون مرحله که از اون جمرات میگذره، زد و خوردی که با اون شیطانهای درون، خود این به صورت سمبولیک، این کتاب حج شریعتی رو بخونین، خیلی قشنگ بیان کرده اون سمبول زر و زور و تزویر، تیغ و طلا و تسبیح، در واقع اون سه مزاحم، سه به اصطلاح عامل اصلی بازدارندهی که در وجود انسان هست. وقتی میتونه با اینا کلنجار بره، اینها رو در واقع برش غلبه بکنه، آماده میشه که فرزندش رو ذبح بکنه. وقتی که میذاره سر اون رو و چاقو رو میذاره به گلوش، این آیه نازل میشه، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، اون رؤیا رو به صداقت رسوندی، ان هذا له البلاء المبین، این یک امتحان خیلی سخت و آشکاری بود. میگه قصد این نبود که تو این کارو بکنی، می‌خواستیم ببینیم تا کجا، یعنی خدا اون رو به دردسر انداخته که در درونش قوغایی باشه که از این تو چیزی در بیاد. و ابراهیم در این مدت ساخته میشه دیگه، اصلا همه هدف خداوندم همینه. مریم تو قرآن اون 9 ماهی که این بچه رو حامله بوده، تو قرآن هست که میگه ای کاش من مرده بودم، یا لیتنی مت تو هازا چشی من قبل، مت تو من قبل، حالا پس و پیش شده، میگه ای کاش من قبلا مرده بودم، ولم یک و شیئا مذکورا، اصلا اسمی از من نبود، نامی از من نبود. در نظر بگیرین حالا تو زمان ما که خب این مسائل دیگه خیلی تو جامعه ما مذهبیه، این مقداری تو اروپا، امریکا، اونجا همچین عیب و ننگی نیست. حالا تو اون جامعه یه زنی بیاد بگه که بچه‌ای داشته باشه ولی نتونه ثابت کنیم بچه از کی، این تا آخر عمر که دیگه نمیتونه تو اون جامعه زندگی بکنه، این با کی ارتباط داشته، این بچه مال کیه، نمیتونه پیش پدر مادر خانوادش بره، نه فامیلش، از همه جا ترد میشه، همه توفلنش میکنن، اونم تازه نه یه آدمی که لاابالی باشه، اهمیت به این چیزا نده، چون خیلی براشون مهم نیست. یه کسی مثل مریم که تمام وجودش پاکی هست، عفت هست، در برابر این امتحان قرار گرفته باشه، با تمام وجود میخواد که ای کاش من خاک بودم، در واقع ترابن، بله، میگه من کاش که اصلا خاک شده بودم. این مدت او داره ساخته میشه دیگه، ببینی همش بحث همینه، این چقدر وقت برمیگرده به آزادی و چقدر خیانت میکنن به ملت ها، به مردم، اونایی که نمیفهمن آزادی رو، که آزادی چی کار میکنه و اگر آزادی نباشه اصلا هیچی فایده نداره. حالا تو قرآن چند بار خداوند میگه اصلا خود ما دشمنان پیامبران رو قرار دادیم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم، خدا نخواست دشمنان اونا نباشن که چیکار کنن. چه دشمنانی؟ شیاطین الجن و الانس، شیطان صفتهای آشکار و نهان، بعضی مواضع رو در رو مشخصی دارن، مثل ابو سفیان ها، بعضی ها منافقن، معلوم نیست ظاهرشون موافقن، خود ما قرار دادیم که اینها حرفهای زیبا و تزئین شده ای رو در برابر مکتب انبیا بگن. میگه ما خودمون خواستیم، اگر که ما نمیخواستیم که نمیتونستن اینا این کارو بکنن. مشیت ما اینه که به موازات فرستادن رسولان و انزال کتاب ها دشمنان اونها رو میدان بدیم، اونها با تمام وجود در برابر اینا وایسن. یا خودمون قرار دادیم بل تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، تا اونهایی که به آخرت ایمان ندارن گوششون این حرفا رو بشنوه. ما تمام تلاشمون اینه که نشنون مردم، نخونن، نبینن، نه فیلم باشه نه سینما، همه چی رو ما باید کنترل بکنیم. هیچ کتابی حق نداره منتشر بشه مگر وزارت ارشاد دیده باشه، یه عده طلبه اونجا نشستن اینا خونده باشن، اوکی گذاشته باشه. فکر میکنیم دنیا رو باید بست فقط چیزایی که ما میگیم، فکر کنیم اینجوری اون وقت درست میشه. این قرآن برعکس اینه، میگه ما میخوایم گوشای اونها بشنوه، ولی یرزوهو، میخوایم راضی بشن اونها. ما میگیم نباید اونها راضی بشن، مؤمنین باید راضی بشن. قرآن میگه میخوام اونها هم راضی بشن، ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونها هم اونچه که میخوان بکنن باید بتونن بکنن. یعنی نمیخوایم دست و بالشون رو ببندیم. اون وقت از این تو یه محصولی در میاد. اگه کربلا نبود، یعنی اصلا این مزاحمت و مشکلات برای امام حسین پیش نمی آمد. امام حسین تو اون مدینه بود و فرض کنید تو مکه هم بعد زیارت میکردن برمیگشتن دیگه، نیست؟ در طول این سفر چه اتفاقاتی افتاده؟ این 70 نفر چه قوغایی کردن؟ سخنرانی های حبیب ابن مظاهر، زهیر ابن قین، نمیدونم، همشون اصلا یه دنیایی از معارف اینا به وجود آوردن. یا اهل بیت خود امام حسین، یا اینا ارزش ها زائیده شده در این ابتلا. حالا تو عراق مثلا حضرت عباس از خدا مهمتر میدونن دیگه، به خدا خیلی چیز رو قسم میخورن ولی به حضرت عباس نمیخورن. حضرت عباس خیلی قسم جدیه، اسم موشکاشون هم العباس میذاشتن میفرستادن ایران، با اینکه اونا سنی هن، ولی حضرت عباس سمبل مردانگی، غیرت، وفا، یعنی یه سلسله ارزش‌های انسانی در بین بسیاری از عربا به خصوص تو منطقه عراق سمبل بخش مهمی از ارزش‌های انسانی در وجود حضرت عباسه. مثلا ما علی رو میگیم، مثلا چقدر مردم تو ایران علاقه به علی دارن، اونجا حضرت عباسه. خب اگه اینها نبود از تحقق پیدا نمی‌کرد دیگه. اصلا خود اینا در این مسیر ساخته میشن اون وقت، این ارزش‌ها در برخورد حق و باطل اون وقت ساخته میشه دیگه. اینا از این جهت این خطبه من گفتم مخصوصا توجه بهش بکنید، برای اینکه اینها جنبه کاربردی داره برای امروز ما، یه مسائل بسیار کلیدیه. ما تا این ارزش این اختیار آدمی رو نفهمیم، آزادی رو نفهمیم، اصلا دین رو نفهمیدیم. شما اگه از این آقایون بپرسین که دین برای چیه، اصلا خدا برای چی مثلا این شریعت ها رو گذاشته، شریعت اسلام، مسیحیت، کنن، اگه اسلام مثلا برای چی آمده، میگن خب بالاخره اگه نباشه بالاخره باید کیفر داده بشن مردم دیگه، بالاخره بعضی ها کار بد میکنن، بعضی ها کار خوب میکنن، احکام باید پیاده بشه، حدود الهی معلوم بشه، این چی کار کرده، چند تا شلاق باید بخوره، اون چند تا شلاق باید بخوره، مگه میشه اگر دین نباشه؟ یعنی دین رو از زاویه اجرای احکام میبینن. خدا یه احکامی رو گفته اینا باید حتما اجرا بشه، کیا اجرا کنن؟ ما مسئولین اجرا هستیم، میر غضب هستیم، ما باید باشیم تا اجرا بشه دیگه. نمیخوام بگم نباید باشه احکام، احکام خب باید اجرا بشه به جای خودش، جامعه که بدون قانون نمیشه، بدون ضمانت اجرایی نیستش، ولی آیا دین اصلا برای این آمده؟ بله، اگر کسانی فقط دین رو از این زاویه ببینن خیلی طبیعیه، میگن آزادی مردم میخوان چیکار؟ آزادی اگه بدیم بی بندوباری میکنن. می غیر از این میگن هر کی صحبت آزادی میکنه میگن ها آزادی میخواد که بی بندوباری بکنه. اون زمان چند سال پیش بود که مرحوم پدر اینو گفت، بابا زمان شاه که اینجور چیزا بودش، اون موقع کسی ایراد نمیگرفت اگه کسی آزادی میخواد. چرا اون موقع مردم مبارزه کردن برای آزادی؟ بی بندوباری که مانعی وجود نداشت. کدوم آزادی مردم میخوان؟ اگه کسی فقط دین رو از این زاویه ببینه چیز آزادی مطرح نیست. حتی اگه از زاویه عرفان ببینه، در عرفان هم آزادی نیازی نیست. برو یه عارفی رو پیدا کن، یه مرادی رو، یه مرشدی رو، هر چی اون گفت عمل کنی، آزادی میخوای چی کنی؟ حتی دین رو اگه از زاویه آدم تعبد ببینه، دین برای چیه؟ برای که ما بیا عبادت رو خدا بکنیم. خب آزادی میخوای چیکار؟ برو عبادت رو یاد بگیر، عبادت کن دیگه، آزادی به چه درد میخوره؟ پس چرا حتی فرشتگان هم اینو درک نمیکنن؟ این چه فلسفه یه در دین که برای فرشتگان هم درکش عجیبه. اونا میگن چرا یه کسی رو آفریدی که خون میریزه فساد میکنه؟ خدا میگه شما نمیفهمید، عقلتون نمیرسه، من چیزی میدونم نمیدونید. یعنی همینی که این آزاده میتونه این کارو بکنه، این داره ساخته میشه به اختیار خودش. گذاشتیم بچه‌م 100 دفعه میره به زمین میخوره، دست و پاش خون میاد، ولی بالاخره یاد میگیره راه رفتن دیگه. ولی پدر مادر میگه آه اینو بذاریم راه بریم، میخوره زمین، بچه رو دوست دارن، میخوان بغلش کنن، نره این برون بر. اگه بچه رو پدر مادر انقدر بچسبونن به خودش، هیچ وقت راه رفتن یاد نمیگیره. بچه هایی که یا جوانایی که به حال خودشون، البته کنترل از دور باید باشه، بهشون میدون داده میشه، اختیار آزادی داده میشه، تازه ساخته میشن، خودشون تجربه میکنن. این بسیار مهمه که تو این خطبه من هیچ جای دیگه ندیدم در هیچ یک از معارف دینی مثل به خصوص این خطبه که اینطور ضرورت این تضادها رو در بخش‌های مختلفش، یه بخش راجع به انبیا داشتیم که چقدر خدا مستضعف قرار داده، میگه اگر اونا امکانات داشتن، ثروت داشتن، قدرت داشتن، همه تسلیم اونا میشدن، همه پیرو انبیا میشدن. ما میگیم چطور خدا نمیخواد بشن؟ میگه ولی نه، اینجوری به درد نمیخوره. حالا این بخش هم راجع به خانه بود. برای یک ساعتمون هم شد. خب کم امروز پیش رفتیم نیست، ولی حالا چون موضوع عوض میشد شاید دو جلسه یا سه جلسه اجزه بودیم، من بیشتر چهار تا پنج تا چهار پنج جلسه مونده. حالا از این به بعد یواش یواش وارد مسائل اجتماعی میشه دیگه. بله شاید از یک دو جلسه دیگه، بله به خصوص از دو تیکی بعدش یه چیز فوق‌العاده، یک اصلا مثل این که وضع امروز ما رو بعد از انقلاب رو داره توضیح میده. از همون از شبت که احذروا ما نزل بالامم قبلکم، از قطعات خیلی شگفت‌آور نهجو بلاغه است. دقیقا وضع خود ماست، تجربه سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب خود ماست. حالا با یه مقدمه هست که شد اونو دو جلسه بعد بهش برسیم. خب فرمایش اگه بله قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. نه من به عنوان این که توجه ندارن معناش، اونا که حج مشرف شدن میدونن دیگه، یه محلی هست یه چیز مثل برونزی گذاشتن، یک چیزی فرض کنید قد این میز مثلا، حالا ارتفاعی تا اینجا برونز شیشه است، مثل یه جاگولی که مثلا ترکیب شیشه با میله های برونز باشه، بهش میگن که مقام ابراهیم. حالا شما از هر حاجی بپرسین که پشت اون نماز میخونن دیگه، یه دو رکعت نماز میخونن. منم از هر کی پرسیدم که خب این چیه اینجا مقام ابراهیم، یعنی چی؟ میگن اینجا جاپای ابراهیم بوده. جاپای ابراهیم برای چی؟ میگه ابراهیم چقدر آدم که جاپاش نمیمونه رو چیزی، آدم با 100 تن باشه که یه جا پا میذاره، تازه همه جا باید اینجا جاپای ابراهیم باشه. ابراهیم یه جایی خاص که نمیمده. جاپای ابراهیم یعنی چی؟ میگن آره خونه رو که وقتی میساخته جاپا گفتم اینجا 20 متر اقلا 20 متر با ساختمان ابراهیم که از اینجا سنگ و پرتاب نمی کرده 20 متر اون طرفته، نیم متری یه متری پای دیوار باشده بوده سنگ می داده اسماعیل هم می چسبونده اونجا. اینا توجه اصلا نمی کنن که چیه. تو قرآن میگه که شما حج برین فیه آیاتون بینات، آیات بیشماریست در حج، نیست؟ نمیگه آیتون بینات، فیه آیات بینات، نشانه های بسیار روشنه. چیه؟ مقام ابراهیم. فقط میگه مقام ابراهیم، تمام حج مقام ابراهیمه. حالا مقام اسم مکان و اسم زمان قیامه، میگه برید حج قیام یک انسان رو ببینید. یعنی حج به قول شریعتی میگفت حج نمایشنامه ابراهیمه که هر کسی در عمرش یک بار باید خودش نقش ابراهیم رو بازی بکنه به صورت سمبولیک. اصلا حج چیزی جز ابراهیم نیست، تمام مناسک حج زندگی ابراهیمه ولی به صورت نمادین. حالا میگه برید حج، آیات زیادی، درس‌های زیادی میتونید بگیرید. کدوم درس؟ مقام ابراهیم. برید مقام ابراهیم رو بشناسید، قیام یک انسان. این که اینجا گفت که حج رو خدا قرار داده برای اینکه چی؟ قیاما للناس، الذی جعله للناس قیاما. مناسک حج برای قیام انسانه. حالا ما میخوایم بریم یه انسانی رو که قیام کرده بشناسیم دیگه، کیه؟ برید ابراهیم رو بشناسید. ابراهیم انسان قرآنه، انسان نمونه قرآن ابراهیمه، انسان الگوی قرآن ابراهیمه. شما ابراهیم سمبل تمام صفات و صفات کمال انسانه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خدا ابراهیم رو با کلمات مختلف امتحانش کرد. کلمات یعنی تأثیرات، یعنی موضوعات مختلف، همه رو تموم کرد. ابراهیم همه درس ها رو 20 گرفت، بعد گفت تو رو میخوام حالا من امام بکنم. اول امامه، قبل از ابراهیم کسی امام نبوده. انی جائل و کل الناس امامن، اول امامه. تو قرآن میگه تنها ملتی که خدا پذیرفته ملت ابراهیمه. ما تو قرآن دوم نداریم بگیم ملت موسی، ملت عیسی. یک ملت فقط، یک آینه، ملت ابراهیم 10 بار تو قرآن تکرار شده. به پیغمبر خود ما هم گفته پیرو ملت ابراهیم باش. ثم اوحینا الیک، به تو وحی کردیم ان تبع ملت ابراهیم، که تابع ملت ابراهیم باش. حنیفاً و ما من المشرکین، چرا؟ چون حنیف بود، هرگز هیچ انگیزه غیر توحیدی درش دخالت نداشت. تو قرآن دو تا پیامبر بیش از همه معرفی شدن، یکی حضرت موسی است، نامش 136 بار اومده. بله نه 136 بار، 136 بار بله. بعد ابراهیم 69 بار. ابراهیم دومه در واقع، کمتر از موساست، ولی حضرت موسی خودش تو قرآن خیلی مطرح نیست. اسمش آمده ولی بیشتر در رابطه با رسالتش در رابطه با بنی اسرائیله، به عنوان یه تجربه عملی، به عنوان اداره یک جامعه، به عنوان یه رهبر، زمامدار، مدیر یک جامعه، اون تو قرآن مطرحه. قرآن در واقع حضرت موسی رو به عنوان یک کسی که جامعه رو اداره کرد، تجربیات اجتماعیش رو معرفی کرده، نه خودش و شخصیتش. و البته نکات زیادی هم راجع به خودش هست، ولی محور داستان حضرت موسی در قرآن محور تجربه اجتماعیشه. ولی حضرت ابراهیم کاملا برعکسه، امتی نداشت. ابراهیم مأمور به امتی نبود، در همون سنین نوجوانی وقتی که اون بت ها رو میشکنه میره از اون سرزمین دیگه. شما تو قرآن نمیبینید که این مأمور به قومی بوده باشه. ابراهیم فراتاریخیه در واقع. ابراهیم اشراف به آینده داره، نسل های بعدی. او یه پیامبریست برای همه دوران ها، پیامبر زمان خاصی نیست ابراهیم. حتی پیامبر ما تحقق دعای ابراهیمه. اون چی که او خواسته بود، یعنی پیامبر ما رو او خواسته بود، او دعا کرده ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، تو قرآن اومده. موقعی که خانه رو میساخت دعاهاشو تو قرآن نقل کرده. از جمله دعاهایی که کسانی که حالا اینجا بیان و نسل ها و عصر ها و صده های آینده، کسی میخوام از درون اینا جوشیده بشه، یه گل سرسبدی از این مجموعه بیاد بیرون که اینجوریا باشه. خودم عین خواسته اون رو 3-4 هزار سال بعد اجابت میکنه. عین همون دعای ابراهیم و پیامبر اول سوره جمعه است دیگه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، همون حرف ابراهیم به خدا داره میزنه، یعنی دعای اون هست که اجابت شده دیگه. بنابراین شناخت ابراهیم بسیار بسیار مهمه برای هر مسلمونی. ابراهیم الگوی قرآنه، انسان نمونه قرآنه، در واقع سمبول همه ارزش هاست که ما متاسفانه و خصوص ما ایرانی ها شیعه ها خیلی کم با او آشنا هستیم. و حج که اصلا تمام حج خلاصه میشه، حج یعنی ابراهیم شناسی. بریم حج ابراهیم رو بشناسیم از طریق ابراهیم خدا رو، چیزی که اصلا تو کاروانای ایرانی نیست. این موضوعه، اگه 100 تا موضوع باشه یکیش این نیست که اصلا به یه کسی من گفتم، یه روحانی تو کاروانمون سالای قبل قدیم بود، سال 56، گفتم آقا چرا از ابراهیم نمیگین؟ قرآن که همش این مناسک رو داره از کانال ابراهیم معرفی. گفت من ابراهیم بگم که کسی گریه نمیکنه، چون همش صحبت هایی بود تو ایران هم میشد، همین روزه هایی که میخونن اینجا. گفتم که خب همه اینا خیلی جالبه اینا، خب ولی تو ایران هم هست، ما میتونیم این روزه های متعددی که میخونید اینجا، خب بالاخره وقتی مکان عوض شد آمدیم اینجا، چه چیز ویژه اینجا داره؟ هیچ فرق نمیکنه که توی مثلا تهران بودیم شما این روزه ها رو میخوندید، البته روزه شدید هم اونجا گریه میکنن دیگه، حال و هوایی دارن همین روزه هایی که هست تو تهران. گفت آقا که ابراهیم، راجب ابراهیم اسماعیل که بگم کس گریه نمیکنه، مردم آمدن اینجا استخون سباک کنن یا حالی بگیرن، اشکی بریزن. خب چون در واقع دین شده اشک. یه خانومی هم بود شیشه ای برده بود همه اشکاشو جمع میکرد که اینو مثلا وصیت کردم همراه خودم مثلا در خاک بمونه، این به عنوان شفیع. بله بله، اشکا رو نگر می‌داشت دیگه. به هر حال درسی هم خب گرفته نمیشه. وقتی هم که می‌بینیم حج تموم میشه، اولا این دو سه روز این اعمال دعواهایی است که توی کاروانا هست و بعد توی فرودگاه‌ها چه دعوایی سر این تلویزیون‌ها و نمی‌دونم این می‌خواد زودتر بره سوار شه، اون می‌خواد فحشا و کتککاری‌ها و چه خبره، چه دنیاست. یعنی حج سوقاتی میشه در واقع به جای حج ابراهیم. ولی قرآن میگه که برید ابراهیم رو بشناسید. یعنی ابراهیم نه که خودش مطرح باشه، یک انسانی که تو یک دورانی که همه غافل بودن یک تنه با استدلال با درک و شعور خودش رسید. به قول مرحوم پدر میگفتن که موسی خدا ساخته است. تو قرآن میگه واستنعت کل نفسی، تو رو ساختم برای این اهداف. عیسی خدا خواسته است، ایشون میگفتن ابراهیم خود ساخته. ابراهیم خود ساخته است. ابراهیم که از اول الله حضرت موسی تو گهواره خدا توجه داره، حضرت عیسی که هر دوشون در واقع از بچگی تکلیفشون روشن بود، ولی ابراهیم خودش فقط میگه که آتیناه و رشده و من قبل، از قبل رشد و استعدادی بهش داده بودیم. خودش توجه میکنه به ماه و خورشید و ستاره و یه مدتی فکر میکرده ستاره خدای او هست. استدلالاش هست دیگه، یعنی با عقل با منطق خودش میاد میرسه. همش هم تجربه است در واقع. رو درواسی هم با خدا نداره، میگه خدای تو چجوری مرده رو زنده میکنی؟ کیف تحیی الموتا؟ فرمود که اولا تو من مگه ایمان نداری؟ میگه بلا ولکن لیطمئن قلبی. چرا؟ ولی میخوان مطمئن بشن. این چقدر آدم محققیه. خدا هم نمیگه که پس تو دیگه شک داری، تردید داری، به درد ما نمیخوری. نه، بهش میگه یه راه حلی بهش نشون میده، خب حالا چیکار کنی، یه آزمایشی رو بهش نشون میده. اصلا یه جاست با خدا مجادله میکنه. وقتی که فرشتگان میان بر خانه او وارد میشن در لباس انسان، حامل دو پیامن، یک پیام بشارت فرزند، دوم عذاب قوم لوط. لوط خواهرزاده ابراهیم بوده. اولی رو که میگن، قرآن چیزی نشون نمیده که ابراهیم عکس العمل نشون داده باشه، ولی تعجب میکنه، یا خب برای بشارت فرزند فرشتگان باید نازل بشن. میگه فما خطبکم ایها المرسلون، کارتون چیه؟ این راستشو بگین، چه مأموریتی دارین؟ خطب یعنی کار مهم. فما خطبکم ایها المرسلون، اونا میگن انا ارسلنا الی قوم لوط، ما مأمور قوم لوط هستیم، عذاب قوم لوط که چه کار بکنیم و فلان. ابراهیم از اون به بعد به گریه و زاری و التماس و درخواست میفته، میگه یوجا، خداوند میگه یجادلونا فی قوم لوط، ابراهیم با ما مجادله میکرد درباره قوم لوط. حالا ما نمیدونیم چی میگفت، ولی لابد مثلا به زبان امروز ما، آخه تو میگن ارحم و راحمینی، مثلا تو چه داری؟ چه خدای، آخه اینا بنده های خودتن، آخه چرا، آخه نمیشه مثلا به تعقیب. میگه ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم صرف نظر کن، اینها نتیجه عمل خودشونه، عذاب غیر مردودی بر اینها اومده. آخرش میگه ان ابراهیم لحلیم اواه، این عجب آدم حلیمیه، عجب اواه، اواه آدم احساساتی، آه و ناله در واقع به خاطر مشکلات و دردهای مردم. ببینین یه بار تو اتفاقا کلاس قرآن هم بودین، عرض کردم وقتی به قضیه قوم لوط رسیدیم، اگه فرض کنی قوم مشابهی باشه، آدم با تمام وجود میگه آدمای کثیف رذل فاسق و فاجر و خدا باید شرشون رو بکنه، آدم دلش خنک میشه، نیست؟ کمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال، معمولا بشر خوشش میاد، کیف میکنه که این آدمای چیز از بین برن دیگه. ولی ابراهیم نکته جالبش اینه که حتی نسبت به قوم لوط با خدا داره مجادله میکنه، یعنی حتی دلش رضایت نمیده که این مردم هم که هم جنس باز هستن انقدر در فساد و فحش و غوطه برن. حالا نمیگه خیلی متاسفم اگه نمیشد بهتر بود مثلا، خب حالا تو خدایی بالاخره تصمیم ترچس، نه، با خدا هم مجادله میکنه، یعنی این طبیعتش شده دیگه، ذاتش شده. یه وقت هست که ما بازی در میاریم، ادا در میاریم، روی اعتقاداتی میگیم بله اینجور جوری، یه وقت هست اصلا این ملکه شده، وجودش عاطفه است، عشق، محبت، دوستیه، این نمیتونه سکوت بکنه. خداست که میگه این دیگه عجب آدمیه، نهول اواه لحلیمون، چقدر حلیمه این، حلیم آدمیست که حلم داره، مسلطه به خودشه. یا یه جور دیگه مهمان نوازیش رو تو قرآن معرفی کرده، تو 3 سوره قرآن اومده، میگه یه عده غریبه اومدن تو خونش، قوم منکرون، ناشناس، سلام کردند، فقال سلامون، یک سلام گرم و نرم ابراهیم پاسخ بهشون داد، قوم منکرون. بعد میگه دعوتشون کرد به داخل خونه. آدم تعجب میکنه که قرآن که کتاب هدایته، چرا داستانی مهمان نوازی رو داره بیان میکنه، در تک تک جملاتش درس این. میگه فما لبس انجا به اجل سمین، یا قبلش میگه فراغ فراغ الى اهلهی فجا بسه. ما معمولا یک کسی فرض کنی در خونه شما رو میزنن، کیه آدم در میزن، میره دم در میبینه ناشناسه، اصلا آدم اخمی هم میکنه، جناب عالی با کی فرمایش داشتین، اصلا درم آدم باز نمیکنه، نیمه، بله با کی کار داشتین. بعد مثلا میگه فلان، مثلا میگه نمیشناسه، خب فرمایشتون چی بود، آدم خیلی تازه مؤدبم باشه. اونا یه سلام ساده‌ای میکنن، ابراهیم خیلی به قول معروف چاق سلامتی میکنه، به به خوش آمدید، چقدر خوشحالم از دیدار شما، بفرمایید، خواهش میکنم، میبره داخل خونه، یه دی ناشناسو. بعدم میگه فراغ الی اهله، راغه یعنی جیم شدن، یواشکی میره یواشکی پیش همسرش، یعنی اگه میتونست مثلا بگه که خب چیزی میل میکنید، اجازه میدید چایی براتون بیارم، اونام که نمیگن بله، خیلی ممنون متشکرم، مخفیانه میره که اونا جلوی تعارفش رو نگیرن. بعد میگه فجاع به اجل سمین، در یه سوره به اجل هنیز، میره گوساله بریان میاره، یعنی هم کیفیت هم کمیت، برای یه روستایی، برای آدم ساده گوساله همه چیشه دیگه، ولی از اولادش هم دهاتی و روستایی ها معمولا گوساله رو بیشتر از بچه ها خودشون دوست دارن، چون بچه ها خرج دارن، دردسر دارن، این گوساله آینده داره، شیر میده، نمیدونم حالا اگه نر باشه شخ میزنه، خیلی تعلق روستایی ها. میره در واقع اینا به صورت سمبولیک تو قرآن اومده، یعنی عزیزترین چیز و بهترین چیزی که تو خونه داره، یعنی از زندگیش، اونم کباب میکنه میاره. بعد میگه فقربه الیهم، گذاشت جلوشون. آدم میتونه بذاره این کنار دیگه نیست؟ بله، میگه فقربه و بهشون نزدیک کرد. بعضی وقتا آدم نزدیک میکنه ولی حرف نمیزنه، وای میسه اینجوری نگاه میکنه مهمونو، مهمونم جرات نمیکنه. بعد میگه الا تاکلون، چرا میل نمیفرمایید، یعنی حتی تعارف هم میکنه. حالا داستان مفصله که آدم تعجب میکنه که چرا قرآن اینا رو گفت، ولی هر کلمهش رو حساب بکنی داره نشون میده که این برای آدم غریبه چقدر وجود. اون وقت میگه ابراهیم محسن بود، محسن نیکوکار. این مهم نیست که من پسر خالم میاد خونه براش، چون منم رفتم اونجا، اونم پذیرایی کرده، عمه میاد، خاله میاد، دایی میاد، نمیدونم یه دوست آدم میاد، اینا مبادله است. ولی یک آدمی که آدم نمیدونه این کی آمده، نهایت آدم خوشرفتاری رو، چهره شاد و خوشحال رو دعوتش کنه، بهترین چیزی هم که داره نشون میده خودش نیست، برای خاطر یه ارزشی، اصلا این وجودش دست پر خیر و برکتی داره. یعنی میخوام بگم حتی قرآن مهمان نوازی او رو هم در قالب این خواسته بگه این چه موجودی بودش، این چقدر نیکوه، چقدر بره، داره درس میده. در واقع قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محاله به مرحله نیکی برسید جز تا از اون چی که دوست دارید بدید. در نشون میده ابراهیم از همه وجودش داره میده. اون وقت اینو قرآن معرفی کرده که تو همه زمینه ها. پدرش میگه برو گم شو، میخوام نبینمت، وحجرنی ملیان، برو از من دور شو، 70 سال دیگه میخوام نبینمت. میگه یا ابت پدر جان، معتم میگه پدر جان، پدر جان، من به یه آگاهیای رسیدم، یه حقیقتی رسیدم، بذار بهت بگم، ربی کان بی حفیا، خدا با من خیلی مهربونه. همش او داره فحش میده. بعدی میگه معمولا تو روزگار ما برعکسه، پدر و مادر قربون صدقه بچه‌ها میرن، بچه‌ها که اعتنا نداره ناز میکنن. اونجا میبینیم که پدرن داره ناز میکنه. بعد میگه و این پسر سمبل در واقع احترام و ادب و دلسوزی و از زمینه‌های مختلف. خیلی خستتون نکنم، یک کتاب به نام انسان کامل هست چند سال پیش، بیشتر رو همین معرفی ابراهیم بود که حالا نمیدونم اینجا داشته باشن یا نه، حالا تجدید چاپ داره میشه اگر در اومد ان براتون میارم، معرفی خود ابراهیم در زمینه‌های مختلف که او چگونه واقعا انسان کامل در تاریخ بشریت. خب ببخشید سوال شما طولانی شد از خانم. بله حضور قلب باش. بله بله، خب عوامل مختلفی میتونه باشه. یکی این که آدم اولا نماز 5 وقته، ما تبدیل به 3 وقتش کردیم، خیلی هم تبدیل به 1 وقتش کردن، چون نماز صبح معمولا قضا میشه، زور خب دیگه میچسبونن به زور دیگه، زور هم که با عصر معمولا میخونن، معمولا هم نماز زور عصر رو میذارن در غروب، دم غروب که نماز قضای صبح و زور عصر خوندن، مغرب هم شده، مغرب ایشان هم قربتن الله 17 حرکت به جا میارم قربتن الله. ولی نماز 5 وقته، این 5 وقت فلسفه داره دیگه، باید وقت زنده رو هم اختصاص داد. تو احنامه مالک اشتر تو همین کتاب هست، به مالک میگه تو زنده ترین وقت تو، بهترین اوقات تو به خدا اختصاص بده، در اون روابطی که با خدا داری. بحث راجع به حکومته که تو مصر میری چگونه حکومت کن، در واقع میخواد بگه نظر وقتی خسته شدی داری مثلا اداره رو وزارت خونه رو داری ترک میکنی میری حالا 4 تا رکعت هم بخوای بخونی، نه اون موقعی که سر حالی هنوز خسته نشدی بهترین وقت تو، میگه کاملا غیر مظلوم مسله نکن نماز تو. این بعضی ها مثلا من نمیدونم یه دقیقه هم نمیشه تون 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 مثل یه دنبال آدم کردن سر به سجده نرسیده بالا میشه تو رکوع، مثل اینکه این کارا باید مکانیکی انجام بشه. آخه آدم تا نفهمه که چی داره میگه اون که تأثیر نداره، که فقط فرم نماز قالبش که نیست، باید آدم بفهمه. چاره نیست در یک وقتی باشه که بلا فاصله اگه بعد از کار آدم شروع بکنه، ما این مشکل داریم بعضی وقتا سر کار هست من میبینم تمرکز خیلی سخت میشه، هنوز ذهنم مثلا توی اون کار نقشه ایست که دارم میکشم، یا مثلا کسی حالا اومده بحث کردیم، ولی آدم یه 10 دقیقه یه روبش مثلا یه آرامشی داشته باشه، ذهنشو خلوت بکنه، فراغتی پیدا بشه و تا بتونه تمرکز داشته باشه. مسلر هم نباید کرد، مسله کردن این آقا چقدر مگه وقت میگیره؟ ما در روز مگه چقدر وقت برای کارهای مختلف میذاره؟ 5 دقیقه که بیشتر نمیشه یه نماز 4 رکعتی، بعضی نیم دقیقه ای میخوان بخونه. میگه مسلش نکنید، بفهمید دارین چی میکنید. نماز یه مقداری برای ما حالت عادت پیدا کرده و علتش هم که توجه نمی کنیم، تمرکز نمی کنیم، به خاطر همین عادته. تو ترافیک میبینید ران طرف داره تو اتوبان هم میاد، داره با سرعت هم میره، داره موبایلش رو صحبت میکنه، نیست؟ اشکالی هم خیلی نداره. چرا؟ برای اینکه رانندگی برای ما شده فکر نمی کنیم، یعنی اتوماتیک عمل میکنیم، داریم حرف میزنیم ولی چشممون ناخودآگاه داره میبینه 100 تا ماشین هم اینور اونورمون داره میره، ولی معمولا کم پیش میاد که، البته کار درستی نیست این کار، ولی احتمال خطاش خیلی کمه. ما هیچ وقت فکر نمی کنیم، با بغل دستیمون داریم گرم بحثی هستیم، و حتی مثلا یه بار من دیدم یه زن و شوهر بود، حتی کتککاری هم با هم دیگه میکردن، این تو سر اینی میزد اون تو سر اون میزد، ولی رانندگیشون هم اینجوری میکردن میرفتن تو اون حالت خشم و غضب، و ما نمیفهمیدیم چی ها دارن با هم میکردن، ولی قیافه هایی که با هم دیگه نگاه میکردن، و مثلا تو تلویزیون کرولالا نشون میده کسی چجوری، اون حالت میفهمیدیم که چه قوقایی تو اون ماشین، ولی رانندگی هم میکرده. نماز ما هم که تینگه فرم شده، حمد و سوره رو ثابتش کردیم، تبدیل به این چیز شده، این یکی از آفاتیست که ما پیدا کردیم، در حالی که گفتن حمد و سوره یه بخشش ثابته یه بخشش متغیره، حالا امتحان کنید ببینید چقدر نمازتون فرق میکنه اگه متغیرش بکنید. شما تو مکه و مدینه که مشرفه شده باشید، محال شما تو اون نمازا برید تمام وقت نماز جذب نشید، چون تو هر سورهی داره یه چیز جدید میخونه، به خصوص با اون لحنی که اونا دارن، با اون صوتی که دارن. ما حالا چرا فقط همسو قول و قرار میخونیم؟ یه حدیثیست که حضرت علی فرمودن که چقدر دوست داشتم، من همیشه اینو میخوندم، از بس من این سوره رو دوست دارم. نگفتن که دیگه، این دلالت بر علاقه شون به این سوره، ولی چون دو خطه این یه وقت نمیگیره، قول بلا عدل از همه تموم شد، اینو همه میخونیم، کسی فکر دیگه راجبش نمیکنه. ولی شما حالا سعی کنید سوره های کوچیک قرآن رو حفظ داشته باشید، کاری نداره، یه روز فرض کنید سوره قارعه رو بخونید، یه روز سوره زلزال رو بخونید، یه روز سوره نمیدونم عادیات رو بخونید تو هر نمازتون. الان میگین مشکل وقت ندارین، قرآن بذارید پلوتون، چه اشکال داره؟ حالا من باید عینک داشته باشم این مشکل نمیتونم قرآن ریزو بخونم، شما که مشکلی ندارید، بذارید پلو میز پلوتون تو جیبتون بذارید، حمدو که خوندین وردارید، هیچ اشکال نداره. این که گفتن تکون نخونی کار نکنی، برای که حواستون جمع نشه، ما این کار داریم میکنیم که حواسمون متمرکز بشه. بعضی هست میشده نوشت آدم مثلا سورایی که میخواد کاغذی باشه تو جیبش، بیاد تاخچه‌ای مثلا ورداره بخونه رکعت دوم رکعت سوم، هر نمازی میشه قرائت میشه. حالا ما هم تو شیعه، تو فقه شیعه با مثلا نظر فقهای شیعه این که باید یه سوره کامل باشه، ما سورهای بلند هم که ما حفظ نیستیم، خب باید سورهای کوچیکی که میتونیم بخونیم، تازه خیلی هم مبنایی نداره، شما میتونید قطعات مهم تو سوره ها رو انتخاب بکنید، سو قرآنی که میخونید یه مرتبه میرسید، چون هر سوره مثلا مجموعه یه سری گروه هایست دیگه، این موضوعات عوض میشه، 7 تا 8 تا 10 تا چیز. سعی کنید، من این تجربه رو خودم کردم، هر وقت به یه چیزی برمیخورم اون یه تیکه رو حفظ میکنم، سعی میکنم اون 3-4 روزه تو نمازا اینو بخونم تا برام دیگه عادی میشه. کاملا معلومه 2-3 روز اول چقدر جذب میکنه، ولی بعد از 4-5 روز تا احساس میکنم عادی شد سعی میکنم عوض بکنه. چند روز پیش مثلا این آیه رو میدیدم، این حالا حفظش کردم، میگه ولو انما فی الارض من شجره الاقلام، اگه همه جنگلای کره زمین میشدن قلم، حالا اون موقع قلم خودنویس که نبود، والبحر یمده، دریاها اقیانوس ها هم امداد میرسوندن به عنوان مرکب، والبحر یمده من بعده 7 ابحر، 7 اقیانوس دریام باز مده. 7 هم دلالت بر کثرت میکنه. ما نفدت کلمات الله، هرگز آثار خدا تمام نمیشد. این در نظر بگید با قلم، شما با یه قلم که 2 قطره توش مرکب میچکنین چقدر میتونید بنویسین. حالا اقیانوس های جهان مرکب بشه، تمام جنگل های هستی هم قلم بشه بخواد بنویسه. بعدم میگه اینا که هیچی، 7 برابر این هم، حالا نه که 8 برابر شد اونا میتونه، بی نهایت رو میخواد بگه تو ذهن یه عرب. ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز و حکیم و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده ان الله سمیع بصیر، آفرینش شما، مرگ شما، همه اینا برای خدا خیلی ساده است، مثل آفریدن یه سلول، یک منشأ واحد حیاتی. این 10 تا آیه است، این 2 تاشو براتون خوندم، 10 تا پشت سر هم یه مجموعه است. آخرش هم میگه هیچ کسی نمیدونه تو کجای زمین دنیا میره، عمرش اجلش کی میرسه. این با هم یک به اصطلاح مثل یه مقاله است. حالا 2-3 روز اینو میخونید میبینید چقدر نمازتون فرق میکنه. تا دیدید عادی شد، قرآن هم که خب میخونید دیگه، یه جای دیگه شرایط مؤمنین، انما المؤمنون الذين نمیدونم فلان، قرآن گفته مؤمنین، یا عباد الرحمن، عباد الرحمن کیا هستن؟ الذين مثلا يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این ویژگی هایی که داده 7 تاست، اینا رو یاد بگیرید، اینو بخونید، یا آیت الکرسی رو بخونید، یا فرض کنید آیت آخر آل عمران میگه که ان في خلق السماوات والارض، این که حضرت علی نیمه های شب بلند میشدن، همیشه که اغلب اینو میخوندن نماز شب، اینو میخوندن دیگه، در آفرینش آسمان ها و زمین بس نشانه هاست برای کسانی که تفکر میکنن در پدیده ها. حالا این کاری که میکنید نمازتون دیگه از اون رانندگی به اصطلاح که ناخودآگاه خارج میشه، مجبورید فکر کنید، هم آموزش قرآن میشه، هم قرآن خوندن میشه، و هم ذهنتون بریده میشه. ما چون مثلا این حالت عادی پیدا کرده، نماز روتین میخونیم، چیزای دیگه قوی تره، مشغول کاریم، زندگی هستیم، حالا هر کی دوخت و دوز مطالعه میکنه اون قوی تره، چون قوی تره اون غلبه میکنه. تا به نماز ما میسیم یاد بدهکاریمون مشکلاتو میافتیم. خیلی وقتا همه مشکلات شدن تو نماز حل میشه، هر چی گم کرده باشه تو نماز پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه خود اون نماز جذب نمیکنه ما رو، ذهن ما رو نمیگیره، جاذبه نداره برادم. یه کاریش داریم رو وظیفه انجام میدیم. ولی نماز رو زندش بکنید، جدیدش بکنید، اون وقت میبینید که چقدر فرق میکنه، به خصوص معنیش رو اگر بفهمید. ممکن از چیز کم هم شروع کنید، از 2-3 تا آیه. ساده ترینش هم از کدم که قرآن رو پلوتون بگیرید، تو جیبتون بذارید، بذارید نزدیک، حفظ هم نمیخواین بکنید، از رو بخونید، تو هر چقدر حالشو دارید یه صفحه 2 صفحه بخونید، توجه به معنیش بکنید. اینا وسائلی است که نماز رو کمک میکنه. یکی سر وقت خوندن، قرآن میگه نسلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز یه وظیفه متکی به وقته. شما اگه روزه رو نتونستید بگیرید ماه بعد میگیرید، 2 ماه بعد میگیرید تا سال آینده، ولی نماز اینجوری نیست. میگه نماز یک فریضه وقتیه، وقت داره، مثل نهار و شامه. شما نهار که نخوردید، شام که 2 برابر نمیتونید بخورید، بالاخره اون زخم معده، اون اثر ضعف روتون گذاشته دیگه. شام 2 برابر بخورین اون کارو دیگه نمیکنه، اون موقع باید جذب بدنتون میشد. نمازم اون موقع باید جذب روح بشه. از دست دادم اون زمانشو بده، از دست داده دیگه، نماز قضا جبران اون رو نمیکنه، 1/100 مثلا شاید، حتی اکثر اگر باشه. خیلی شیوه ها هست که میشه نماز رو اصلاح کرد. با حال خوندن، سر وقت خوندن، جای غصبی نبودن، لباس طاهر داشتن، آدم به جایی نباشه که بچه ها بازی میکنن، تلویزیون روشنه، خب اونجا مشکل آدم تمرکز پیدا بکنه، جای اختصاصی داشته باشه. و بعدم مثل همه کار تمرینیه دیگه، مردم میرن یوگا میکنن، نمیدونم تی ام میکنن، از این تمرین ها میکنن مگه تمرکز پیدا کنن دیگه. بالاخره قرآن چیز، نماز رو هم باید یاد گرفت که چجوری این ارتباط رو با خدا. در دعای چیز هست امام سجاد میگه خدایا ما رو موفق بکن این 5 تا ملاقاتی که با تو داریم، این ملاقات ها رو درست انجام بدیم. شما ملاقات با یه آدم مهمی وقتی داشته باشید چجوری میرید؟ آدم سر و وضعش رو مرتب میکنه، لباس رو اتو میزنه، سرش رو شونه میکنه، عطر میزنه، سر وقت سعی میکنه بره، نیم ساعت بخواد دیر بره تو اداره سه نمیپذیرن شما رو، میگه وقت تموم شد. در واقع میخواد بگه امام سجاد که این میگه میقات، میگه شما 5 تا میقات دارید با خدا در روز، مواقیت خمس، 5 تا دیت دارید، راندبو با خدا دارید. این 5 تا رو سعی کنید، فرض کنید با یک رئیس مملکت دارین قرار میذارید، باها بهش بدید، جدی بگیرید در مقایسه با کارهای دیگه که تو زندگی دارید. نه عصر رو حضرت علی میفرماد هین یسار و فیه فرسخان، نماز عصر رو موقعی بخونید که تا غروب میشه 2 فرسخ هنوز راه رفت، یعنی حدود فرض کنید مثلا 2 ساعت و نیم 3 ساعت به غروب، الان مثلا 5 و نیم اگر باشه 3 موقع نماز عصره. بله. مغرب میگه موقعی که روزدار افطار میکنه، و صبح هم میگه موقعی که چهره دوستتون رو بتونین تشخیص بدید، یعنی نه انقدر تاریکه نه اینقدر روشن شده باشه. اشعار میگه 1/3 شب گذشته باشه. این بخشنامه است تو نهج البلاغه، است بخشنامه حضرت علی به همه شهرهای اسلامی. خب بفرمایید. حالا چون وقت تموم شده میخوان تشریف ببرن، مزاحم نباشون تا حالا ساره.
بعد البته در معشد هم چه مسئلی هست شما به نام مهر امین درست کردن، و بعد مهر شکیاته، یعنی اگه شما یه مهر کسارتی داشتی حواست نبود که شیطان رو مرتب میتون برادنه، ما این مهر گرفتیم از منزه. البته از دوستی بر آقایون مجرب هم پرسیدیم، گفتن نه اگر انسان واقعا این موقع گرفتاری چیز داره حواست پرتی داره خوبه یه موقع، اما اگه بر حسب عادت بشه نه، یعنی اصلا قبول که نیست هیچی، این به صلاح ضرر هم داره. خانم غنده یه مسئله متقلبی داره، مدر حالتش خوب نیست، اینا دو بار این آقا بگو داشته این مور رو حالا من میدم هر دو نشد کنم، یعنی مور رو بسیده شرکیات رو گذاشته، وقتی اینو میذاره به سر این پیشونه میذاره به مور، یعنی حالت شرکی گرمی دو رکت هست، سه رکت هست.
خب حالت آدم چیز پیدا میکنه دیگه، وسواس پیدا میکنه. و ببینید به جای که حالا ببینید اگر معنیش آدم نفهمه نماز، نمازش روتین باشه، هی از دست میده رکعات، از دست میده. حالا باید یه کاری کرد که تمرکز تو نماز زیاد بشه دیگه، نیازی به اون نیست، ممکن است 1 سال بگذره که یه دونه اشتباه نکنه، یعنی اگه تو نماز آدم متوجه باشه هرگز اشتباه نمی کنه.
و مورای جدید اومده که
خودشون هم لوکس شده دیگه. بله سوپره. خب اونو بعد از نماز میبینن که بعضی عطر میذارن، مسواک میذارن، برای اینکه آنها خودشو فراموش نکنه دیگه.